سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع نماز مؤمنانه. جلسه هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در روایات و آموزه های دینی ما نکته بسیار مهمی به ما سفارش شده که این در مسائل تربیتی و روانشناسی آثار فوق‌العاده زیادی داره. روانشناسی روز هم در روانشناسی هم در علوم تربیتی این نکته رو بهش میپردازن، ولی اونی که روایات ما فرموده خیلی خاص‌تره و ویژه‌تره و دقیق‌تره. بحث تلقین یکی از مبانی تربیتی و روانشناسی در روانشناسی روز، روانشناسی رشد، در واقع بحث تلقین یکی از مباحث فوق‌العاده جدی است. بسیاری از بیمارانی که دچار مسائل آسیب‌های گوناگون روانی شدن، اینها رو با تلقین مداوا می‌کنن. خیلی مسائل با تلقین حل میشه. در مسائل علوم تربیتی هم برای تربیت کودکان و نوجوانان و اینها بحث تلقین از مباحث بسیار مهم و جدیه. اکثر کتاب‌های غربی رو وقتی شما مطالعه می‌کنید، چه کتاب‌های در روانشناسی چه کتاب‌های در علوم تربیتی، بحث تلقین توش خیلی پررنگ و جدیه. بحث تلقین اشاره دارن. بحث تلقین در روایات ما هم هست، ولی با یک تفاوت که حالا اینو میخوام عرض بکنم، تفاوتش با مباحث روانشناسی و تربیتی روشن بشه. تو مباحث روانشناسی به شما میگن که ادای یه موقعیت، ادای یه وضعیتی رو در بیار. ادای آدمای پولدار رو در بیار، ادای آدمایی که خوشن، ادای آدمای باسواد رو در بیار، ادای آدمای با ادب رو مثلا در بیار. تلقین کن به خودت اون فیلم معروف سیکرت راز که دیدید، خب اون دیگه خروجی این روانشناسیه که شما جذب میکنی انرژی رو وقتی که هی تلقین میکنی با خودت من خوشبختم، من پولدارم، من وضعم خوبه، من ثروتمند میشم. این تلقین باعث میشه که جذب کنی اون انرژی ها رو سمت خودت میکشی و آخر هم پولدار خواهی شد. من کاری به نقد این فیلم و نقد این دیدگاه ندارم که نقد مفصل و دامنه‌داری است. بعد حداقل یه 10 جلسه در موردش بحث بکنیم. بحث مهمی هم هست که رابطه خواست ما با خواست خدا چیه و ما واقعا هر چیزی رو که بخوایم میتونیم جذبش بکنیم یا نه، و چه چیزهایی رو میشه با خواستن جذب کرد. بحث خوبی است که خب الان بحث ما این شبها این نیست. اون بخشی که من کار دارم این بخش تلقین و اینی که انسان ادای یک موقعیت و یک وضعیتی رو در بیاره. این در روایات ما هست. به ما گفتن برخی ویژگی ها رو شما با تلقین و با ادای اون ویژگی رو در آوردن کسب میکنی، خصوصا ملکات نفسانی، صفات برجسته و خوب. اینها رو انسان به مرور میتونه جذب بکنه با تلقین. مثلا هی به خودش بگی من صبورم، هی به خودش بگی مشکلات من کوچیکه. این که هی آدم تلقین میکنه که من مشکلاتم کوچیکه، واقعا مشکلاتو کوچیک میکنه برات. اینی که هی به خودش تلقین میکنه که تو صبوری، واقعا صبر رو درش ایجاد میکنه. لذا ما سفارش شدیم که هی به هم دیگه توصیه کنیم، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، تواصوا بالصبر، همدیگر توصیه به صبر کنین. یکی از اقسامش اینجوریه که هی به دیگری بگو که مشکلت که چیزی نیست، بابا تو خیلی بزرگی، تو خیلی زور داری، تو خیلی صبر داری، تو از عهده‌اش برمیای. این تواصل به صبر همینه. آدم هی دیگران رو سفارش میکنه به صبر. چطوری؟ همین تلقینه، این یه بخشی از تلقینه، هی توصیه میکنی دیگران رو، بابا کاری نداره، دیگران هم هستن، مشکلشون سنگین تره، تو از عهدش بر میای، تو از عهده فلان مشکل بر اومدی، این که چیزی نیست. اینا میشه تواصو به صبر، تواصی، سفارش، تلقین. تو قرآن چند تا چیز رو تواصی اومده، تواصو بالحق، تواصو به صبر، جای دیگه هم داره تواصو بالمرحمه. هی محبت رو بین خودتون تلقین کنید، رحم رو بین خودتون تلقین کنید، هی تلقین کنید که بابا تو مهربون تر از این حرفایی، تو که رحیم تر از این حرفایی، تو که بخشنده تر از این حرفایی، تو میگذری. این هی تلقین بشه، این باید تلقین ها گفتمان میسازه، فضای عمومی، فرهنگ عمومی میسازه. توی بیمارستانی مثلا به کارمندان میگن که هی تلقین میکنن شما باید، شما پرستار مثلا نسبتت با مریض اینه، هی بهش میگن. این تلقین باعث میشه که او کم کم باور میکنه. تو بانک به کارمند بانک میگن شما مثلا نسبتت با ارباب رجوع اینه، شما مثلا باید این کارو بکنی، هی تکرار میکنن، یه شعاری رو تکرار میکنن، این باور میکنه کم کم. باور که کرد در سر تلقین، باور که کرد، این تو اعمالش نشون میده، بعد میبینی رفتارش متفاوته. تو دنیا بسیاری از کارمندان، بسیاری از کسانی که توی شعبه های کار میکنن، اینها رو با تلقین واداره به سری رفتارها میکنن. تلقین خیلی اثر داره روی رفتارها، مخصوصا پلیس رو توی کشورهای مثل آمریکا و کانادا که خب پلیس حرف اول رو میزنه توی این کشورها، تلقین به پلیس خیلی مهمه. این کلیپ هایی که گاهی منتشر میشه، نمیدونم دیدید یا نه، از اردوهایی که اینها رو تربیت میکنن، پلیس ها رو که باید تلقین میکنن شما لبخند نباید بزنی، تلقین میکنن باید اخم بکنی، یه پلیس همیشه باید اخم به چهره داشته باشه، لبخند نباید بزنه، محبت نباید به کسی بکنه، صداشو باید کلوف بکنه، اینا رو تلقین میکنن و اینا تبدیل به رفتار میشه. کم کم دیگه شما میبینید اصلا پلیسی که بخواد لبخند بزنه توی خیابان دیده نمیشه. این رفتار محصول تلقینه، تلقین خیلی مهمه. خب ما هم تو روایاتمون تلقین رو داریم، همه رقم تلقینی در روایات ما تایید شده؟ خیر، تلقین دو نوعه تو روایات ما. یه نوع تلقینی داریم که انسان به خودش، در واقع به عبارت بهتر به خودش تحمیل می کند، گاهی اینه، گاهی آدم ادا در میاره، به عبارت بهتر فیلم بازی میکنه. این دومیه خوبه یا بده؟ بده. اولیه خوبه یا بده؟ خوبه. گاهی آدم یه ویژگی رو به خودش خورد تحمیل، به خودش، به دیگران نه، تحمیل به دیگران کلن بده، لا اکراه فی الدین، اصلا ما نمیتونیم به کسی تحمیل کنیم، اصلا حق نداریم به کسی تحمیل کنیم، باید فقط به این نفر تحمیل کنیم، اونم خودمونیم. اکراه به خودمون اشکال نداره، بله نماز صبح اکراه داره دیگه، شما خودتون تحمیل نمیکنید، من که به خودم تحمیل میکنم وقتی میخوام پاشم از خواب نماز بخونم، اذیت میشم، شما اولیا خدا هستید احتمالا شما اذیت نمیشید، به آدم فشار میاد، شما باید به خودتو وادار کنی، باید تحمیل کنی، بیدارش. حق نداره کسی دیگر رو بیدار کنی، حق نداره گوش کسی رو بپیچونی بیدارش کنی برای نماز صبح، حتی حق نداری صداش کنی، من اینکه خودش به شما گفته باشه، اگه کنارت کسی خواب بود بهت نگفته، حق نداری برای نماز صبح بیدار کنی، شما اگه برای نماز صبح بیدار کردی معصیت کردی، مگه بهت گفته بود که بیدارش کنی؟ مگه اینکه یقین داشته باشی که او از شما میخواد بیدارش کنی، با اینکه نگفته ولی میخواد، اون فرق میکنه. شما حق نداری به کسی چیزی رو تحمیل کنی، ولی به خودت باید تحمیل کنی، باید اکراه، مکره باشی، خودت رو وادار کنی. اکراه یعنی وادار کردن، لا اکراه فی الدین، وادار کردن ما تو دین نداریم، نسبت به کی؟ که من دیگری رو وادار کنم، ولی خودم چی؟ قانون داریم، ما قانون همه باید اجرا کنن، قانون اگه کسی اجرا نکنه چوبشو میخوره، اون اکراه نیست، وادار کردن نیست. آقا من مردم رو وادار نکنیم به اینکه دزدی نکنن، بذارین آزاد بشه، خب سنگ رو سنگ بند نمیشه که. آقا اکراه، لا اکراه فی الدین، دست گیر تو جیب و یه چیزی برداشه وادار نکنه، حالا اگه یکم دوست نداره که پاک باشه، پاک دست باشه، نمیشه که، دستش رو قطع میکنیم تا حالیش بشه دیگه، این کارو نکنه. اینجور وقتا قانونه، اکراه نیست، وادار کردن نیست. من الان دارم 100 تا شبهه رو ضربتی پشت سرم جواب میدم، اینا محصول سالیان سال سر و کله زدن با دانشجوست. این حرفا که هر جمله این مثلا یه سیلی از شبهات و سوالات دانشجوست که دارم سریع جواب میدم، چون میخوام به اصل بحث برسم. ما وادار کردن نداریم. نسبت به کی؟ نسبت به دیگران. اجرای قانون داریم، وادار کردن نداریم. نسبت به خودمون، هم اجرای قانون هم وادار کردن. باید خودت رو وادار کنی نسبت به این، باید تحمیل کنی به خودت. آقا من فیلمشو بازی کنم چی؟ تحمیل نکنم، نخوام واقعا اینو داشته باشم، اداشو در بیارم، این خوبه؟ نه. اونی که مهمه اینه که تو این صفت رو پیدا کنی، نه اینکه افعال. خوب خوب دقت 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 دقت. مهم این است که شما این صفت را پیدا کنی، نه لزوما اون افعالی که از این صفت صادر میشه رو انجام بدی. این به درد میخوره. آدم بخشنده یه وقت صفت بخشندگی داره، یه وقت کارهای بخشنده وار میکند، درسته؟ اونی که ارزشه کدومه؟ ما صفت بخشندگی رو پیدا کنیم یا کارهای بخشنده وار انجام بدیم؟ مهم اینه که صفت بخشندگی رو پیدا کنی. صفت بخشندگی رو با چی باید پیدا کنی؟ اینا رو خوب دقت کنیم، بعد کم کم میریم تو مثالها حل میشه انشالله. صفت بخشندگی رو با وادار کردن، با خودتو وادار کن. اولم خدا به ما گفته آقا همین واجبات تو، همین خرجایی که بهت گفتم واجبه. تو روایت داره کسی من ادا حقوق مالهی فهو اسخن ناس، کسی واجبات مالیشو ادا بکنه سخاوتمندترین مردمه. همینقدر سخاوت داره ایجاد میکنه. کسی خمسشو بده سخاوت داره کفایت میکنه. زکات بده اصلا بسته دیگه، بیشتر لازم نیست. خمس، زکات، زکات فطره، همین چقدر دیگه ما خرج واجب داریم. یه وقتایی هم یه هزینه های واجبی گردنمون میفته تک و توک، مثل مثلا کفاره روزه و چی و اینا. مثلا اصلش اینه. حالا خمس هم که انقدر راحته که اصلا آدم یه وقتایی شرمنده میشه وقتی میره خمس بده. پولت باید یک سال خمسی بهش خورده باشه، بعد از چیزایی باشه که اگه استفاده میکنی تموم بشه. مالمون کلش مال خداست. یک پنجم پولی که یک سال راکت مونده ای که اگه استفاده چیزی که استفاده بشه تموم میشه. خدایا اصلا مثل که نمیخوای کسی چیزی بده، انقدر ساده گردی. همونم هم کسی نمیده بابا، کی خمس میده؟ زکات راحت، یک دهم مثلا چی، یک دیگه هر چیزی زکات خودش رو داره، طلا، نقره، گندم، جو، کشمش، یه هزینه مختصر. کسی همینو بده اون صفت سخاوت درش ایجاد میشه. آقا سختمه، وادار کن خودتو، تحمیل کن به خودت. آقا فشار میاد، من سختم پول. یه رفیق یه بار به من زنگ زد، مثلا 20 اردیبهشت سال خمسیش بود، گفت آقا من یه پولی از کسی از جایی محلی که کار میکرد گفت طلب داشتم مثلا 10 میلیون. اینا پول ما رو ندادن، 19 اردیبهشت ریختن به حسابم. زنگ زد گفت من چیکار بکنم؟ این خمس علاقه میره؟ گفتم آره، روز قبل سال خمسی ته، پولم مهم نیست که این سال خمسی آخرش، آخر سال خمسی چقدر مونده برات. خب اینجا من این پول لازم داشتم، اینا وقتی هم که لازم داشتیم ندادیم، الان کلی ماجراست. البته بدهی اگه آدم داشته باشه فهم میکنم، بدهی داشته باشه که میخوره به بدهی ها و بدهیاش پرداخت کنه. یعنی 10 میلیون خالص داشت. بعد خیلی بر من جالب بود، آدم مؤمن، ایمان اینجا این شب در مورد ایمان زیاد صحبت کرد، گفت خیلی خوب اصلا من مشکل ندارم، 2 میلیون میدم. بابا تو گیری، من میدونم. خدا گفت یه از این با سخاوت‌تر تو عالم نیست. تمام، روایت دیگه. یه آدم خود ساخته اصلا جاش تو بهشت. تمام شد. خدا چرا میخواد از ما، چرا کار میخواد، چرا تکلیف رو ما کرد؟ نه یه وقتی هم زکاتی هم خیلی هزینه، خیلی خرجی خیلی نیست به عهده ما تو واجبات. واجبات اتفاقا وجود واجبات ساده مونه که سختش میکنیم، اونم بخاطر اینکه گیریم این چرک کف دست. ولی خب دست بدنه چرک نمیشه که، این دست و چرک، چرک و کثیف و باشه دست داده. اینجا آدم خودش رو وادار میکنه، وادار که کرد، تحمیل که کرد به خودش، کم کم این صفت رو پیدا میکنه. بعد خیلی براش راحت میشه دیگه، بیشتر از اینها میبخشه، اصلا اون ملکه پیدا، ملکه سخاوت در او ایجاد میشه، این صاحب این صفت میشه، اصلا دیگه اذیت نمیشه، واقع مهمون نواز میشه، پذیرایی میکنه، خرج میکنه. پارسال 40 با جمعی رفته بودیم یکی از مؤسسات خیلی مهم و خوب تهران که کار فرهنگی میکنن، با هم پارسال مشرف شدیم کربلا. بعد مسئول اون اردوی ما، مسئول مؤسسه ما، خودشون جزء آدم های مهم کشور بود، با یه بنده خدایی که اونم جزء آدم های مهم بود، حالا نمیدونم اشاره کنم چی کار بود یا نبود، یکی از فرماندهان هشت شعبی بود، یکی از فرماندهان ارتش عراق در برابر داعش. پارسال ایام 40 هم اوج درگیری عراقی ها با داعش سر موصل بود که دیگه موصل آزاد شد. ما رفتیم بغداد و کاظمین، اون بنده خدا از محل درگیری اومد، اسمش هم نمیگم کی بود چی بود. بعد اومد و ما رو برد خونه خودش که نه، خونه خواهرش توی کاظمین. یکی دو روزی مهمانش بودیم، خیلی خاطرات قشنگی برای من گفت، خیلی لذت بردم، خیلی اصلا نگاه ما رو عوض کرد، از زمان جبهه گفت، از الان گفت، درگیری های با داعش و اینا. بعد از خود ویژگی های عراقی میگفت، خیلی برای من جالب بود. یه خاطره گفت، عکس پدرش روی دیوار بود، بعد اینو به من نشون داد و گفت که پدر من، شروع کرد یه سری ویژگی های پدرش رو گفتن، گفت که یه ماجرا برات بگم جالبه، من 9 سالم بود، از مدرسه یه روز اومده بودم با دوستم، میگفت تو حیاط وایساده بودیم حرف میزدیم، بعد تو حیات که با هم حرف میزدیم سر ظهر بود، پدرم وارد شد، بعد مثلا اسمش احمد بود، پدرم گفت چطوری احمد، خوبی فلان، نه پدرم رفت داخل، من و احمد با هم تو حیات با هم صحبت میکردیم، صحبتمون تموم شد، احمد رفت، من مادرم صدا زد، گفتش که سفره پهنه بیا، با احمد خدافظی کردم، احمد رفت، اومدم نشستم سر سفره، پدرم یه نگاه من که حالا اسمش، اسم این فرمانده رو میتونم بگم، به من پدرم من گفت اسماعیل، گفت من که نشستم یه خورده گذشت، پدرم گفت اسماعیل احمد کو، گفتم که بابا مادر گفت که سفره پهن کردیم، من به احمد گفتم اینجور، احمد رفت، گفت بابای من یه دونه خوابون تو گوشه من، گفت عراقی از سر سفرهش کسی رو بیرون نمیکنه، اینو زدم تا حالیت بشه، تا اینو گفت گفتم من فهمیدم 40 از کجا نشأت گرفته، گفت همین بوده، ما رو اینجوری بار آوردن. این میگن تربیت، این میگن تلقین، این میگن تحمیل. دیگه چه پذیرایی که نگردن از ما تو اون چند روز. حالا ما جاهای دیگه عراق هم رفتیم، سالهای دیگه چیزای عجیب و غریبی دیدیم توی این پذیرایی های عراقی ها که واقعا اصلا در عقل انسان نمی گنجه. این میشه تلقین، انسان به خودش تلقین میکنه. من چند تا ویژگی رو برای شما روایتشو بخونم که به ما سفارش شده، اینها رو به خودتون تلقین کنید، بعد بیایم برسیم به بحث خشوع که موضوع این شب هامون بود، که ما باید خشوع رو باهاش چه رفتاری داشته باشیم. پس تلقین خوبه، خوبه که انسان تلقین داشته باشه، ولی ادای کاری رو در آوردن، فیلم بازی کردن، این خوب نیست، این چیز بدیه. حالا روایتشو ببینید. در مورد حلم، حلم یعنی چه آقا جان؟ بفرمایی. حلم از همون حالت تحمل، حالت ظرفیت نشون دادن، یه جوری برخورد کنه آدم که مثلا یعنی من اصلا این برام چیزی نیست، اینو بهش میگن حالت حلم. درست شد؟ از فرمودن کفا بالحلم ناصرا، آدمی که حلم داره بر دشمنانش پیروز میشه. کمک. همیشه اون کسی که بیشتر تحمل میکنه آخر پیروزه. همیشه کسی که بیشتر توی دعوا، اونی که بیشتر تحمل میکنه همیشه پیروزه. طرف مقابل فوشاشو میده، بعدو بیراشو میگه، تهمتاشو میزنه، این طرف سکوت میکنه، آخرین برنده است. حالا از فهمونن اذا لم تکن حلیما فتحلم. اگه حلم نداری حلمو به خودت تلقین کن. حالا یه روایت دیگه از امیرالمومنین در نهج البلاغه اینو توضیح داده یعنی چی. آقا این قاعده فوق‌العاده است، با این قاعده میشه یه دانشکده روانشناسی زد، با همین قاعده، با همین یه روایت. در نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود الم تکن حلیما فتحلم، اگه حلم نداری اداشو در بیار. اداش یعنی فیلم بازی کن یا به خود تلقین کن. تلقین کن، خود خود به خودت به قبولان که حلم داشته باشی، آروم آروم خودتو وادار کن به اینکه حلم داشته باشی، قاعده رو داشته باشید. خیلی عجیبه. حضرت فرمود فانه قل من تشبه به قوم الا اوشک ان یکون منهم، چون همیشه هر کی شبیه به قومی بشه، خودشو تو ویژگی های شبیه به قومی کنه، جز اونا محسوب میشه. یه ویژگی از یه قومی، یه صفتت شبیه اونا باشه، جز اونا میشه. بزن یه روایت بخونم وسطش برگردیم به این موضوع. روایت جاشم محرم نیست ولی خب کار رو را میندازه. اومد به امیرالمومنین علیه السلام گفتش که آقا قضاوت های امیرالمومنین خیلی عجیب غریب بوده دیگه، میدونید دیگه قضاوت های حضرت چیزای عجیب و غریبیست. اومد گفت آقا من غلام یه آقایی بودم، بعد او به من مثلا تجاوز کرد ولی این صداش در نیومد، من مظلوم واقع شدم، از دنیا رفته بود، تازه از دنیا رفته بود. حضرت فرمودن که برو سه روز دیگه بیا. رفت سه روز بعد اومد، حضرت فرمودن که حالا امیرالمومنین خودش دیگه میفهمه چی کار است، میدونه دیگه عالم چه خبر، او قواعد چه قول با ما فهم میکنه. گفتش که خیلی خوب بریم قبر این آقا رو بشکافیم. رفتن قبر رو باز کردن و گفتن بریم قبر رو ببینیم تو قبر هست یا نیست. حرف عجیب. رفتن قبر رو باز کردن، تو قبر نیست. حضرت فرمودن حق با تو. آقا چجور اثبات کردن شما حق با منه؟ حضرت فرمودن که هر کس که این فعل قوم لوط رو انجام داده باشه جنازه‌اش سه روز بیشتر تو قبر نمیمونه، بعد سه روز ملحقش میکنن به قوم لوط، جنازه‌اش هم ملحق میکنن که روز قیامت اصلا با همونا محشور بشه. اینو باز کردم اینجور بود، تو راست میگه. یعنی یه ویژگی چطور آدم متصل میکنه به یه مجموعه، یه ویژگی کوچولو. این همه داستان میشه، مثلا طرف نمیدونم اومد زیر دیگه هیئت امام حسین رو فوت کنه، مثلا حرارت زدین یه قطره آب از چشمش جاری شد، ماجرایی که شنیدید دیگه. خواب دید پیغمبر روز قیامت یه دوری رو دارن میارن، گفتن این شفاعتش با ماست، آزادش کردن. چجور میشه؟ همین یه قطره اشک میاد ولو زیر دیگه امام حسین، اینو میبره ملحق میکنه به این سیل جوشان نوکران ابا عبدالله. عالم عجیب غریبیه. آدم خاطر یه ویژگی متصل به یه مجموعه میشه، بعد باز به خاطر یه ویژگی دیگه از یه مجموعه بیرون میشه. ابلیس به خاطر تکبر از بهش بیرون شد. خیلی های دیگه هم به خاطر یه صفت. پیغمبر اکرم تو جنگ چند نفر رو دستگیر کرده بودن، بعد اینها داشتن میکشتن مسلمونا رو، 10 نفر بودن، حکمشون اعدام بود، اومدن حکم رو اجرا بکنن، جبرئیل اومد گفتش که فلانی رو از بین اینا آزاد کن. حضرت فرمودن که اینا حکمشون اعدامه، اون یه نفر رو آزاد کنی. اون یه نفر تعجب کرد، گفت آقا برای چی؟ پیغمبر اکرم فرمود که خدای متعال توسط جبرئیل به من فرمود که شما دست بخشنده ای داری، به فقرا رسیدگی میکنی، سفرت پهنه، برای همین اعدام ازت برداشتش. این بگش گفت حالا تو جنگ بوده، بگش گفت خدای تو از دست و دلبازی خوشش میاد؟ حضرت فرمود نه آره. گفت اشهد ان لا اله الا الله من خدا رو قبول کنم، یه صفت عاقبت به خیر میکنه آدمو، یه ویژگی. عالم عالم عجیبیه، یه همین ویژگی که دست و دل بازه. اگه ویژگی رو نداری به خودو وادار کن اداشو در بیار. ادای یعنی تحمیل کردن، نه فیلم بازی کن، فیلمش به درد نمیخوره. حالا یه روایتی که ما معمولا غلط ترجمه میکنیم، همه هم بلدیم، میگه در مورد امام حسین علیه السلام اگه اشکت نمیاد چیکار کن؟ تباکی کن. غلط ترجمه میکنیم. تباکی یعنی چی؟ یعنی ادا در بیار، یعنی فیلم بازی کن. حالا من روایت میخونم براتون که این فیلم بازی کردنه چقدر بده، اگه برسیم امشب میخونم براتون. تباکی کن یعنی خودتو وادار به اشک کن، نه یعنی ادا در بیار الکی جیغ بزن. میگه به درد نمیخوره که، 100 سال پیش نهی بره تو رو، وادار کن خودتو، به خودت نهیب بزن، بگو تو چه مرگت امشب گریه نمیکنی. نه همجوری من خودم به خودم میگم، شما نه، شما همه خوبید، اشکتون هم جاریه. من به خودم میگم تو باز چه غلطی کردی که اینجور رایت اشکو بستی؟ یالا ببینم، بود ببینم، دو تا داد بزن سر خودت، را بنداز خودتو. بذار من روایت براتون بخونم در مورد تباکی، که تباکی یعنی ادا در بیار، یعنی خودتو وادار کن. این بحث مهمیه ها، کمتر این مباحث گفته میشه، همه هم روایت. مرحوم صدوق در اعمالی نقل میکنه، میفرماد که یه جوانی از انصار اومد خدمت پیغمبر اکرم، یه تعدادی از جوانان انصار اومده بودن خدمت پیغمبر اکرم. پیغمبر چقدر باحال، ببینید جوانا دور پیغمبر گرفتن، پیغمبر چیکار کرده؟ اصلا خیلی جالبه ها. حضرت فرمودن که انی اورید و ان اقرا علیکم فمن بکا فله الجنه. یه مش جوان دور پیغمبر رو گرفتن، حضرت فرمودن که یه آیه قرآن میخونم همه گریه کنین. جالب، هیئت داری میکرده پیغمبر. اون موقع هنوز امام حسین کشته نشده بودن که روزه بخونن، آیه میخوندن. آیه هم خوبه، ولی خب ما دیگه چون دیگه امام حسین داریم، کم پیش میاد تو مجالسمون کسی آیه بخونه همه گریه کنن. دیگه خود امام حسین میبره تا هر جا که باید بریم، ولی پیغمبر اینجوری کار میکرد. حضرت فهمونن که هر کی یا آیه میخونم، هر کی گریه کنه فله الجنه، همون که در مورد امام حسین میگیم یه قطره اش بریزی فله الجنه. حضرت فهمونن یا آیه میخونم، هر کی گریه کنه فله الجنه. آخر سوره زمر رو خوندن، و سیغ الذین کفروا الی جهنم زمر، روز قیامت کفار رو گروه گروه سوق میدن به سمت جهنم. حضرت گفتن این آیه رو میخونم گریه کنین، هر کی گریه کنه بهش پیش واجب میشه. فبک القوم جمیعا الا شابون، همه گریه کردن، یه جوونی فقط اشکش نمیومد. فقال یا رسول الله قد تباکیت فما قطرت عینی، گفت یا رسول الله من با خودم فشار آوردم گریه کنم، اشکم نیومد. حضرت فرمودن انی معید علیکم، دوباره میخونم، فمن تباکا فله الجنه، هر کی تباکی کنه حالا بهش واجب میشه. تباکی یعنی چی؟ یعنی فقط ادا در بیاری اشکت هم نیاد. خوب دقت کنید روایت رو. حضرت فرمودن شما گریه نکردی، حالا دوباره میخونم تباکی کن، تباکی کنی بهش بد واجب میشه. دوباره خوندن فعاد علیهم فبک القوم و تباک الفتا فدخل الجنه جمیعا، همه دوباره گریه کردن، این جوانم خوشو وادار کرد به گریه کردن، همه بهشتی شدن. اگه فقط این بود که ما دست بذاریم و این، که هم اول که این کار کرده بود درسته؟ که بهش واجب میشد. حالا ما این کار هم میکنیم، اشکال نداره. ببینید من نمیخوام بگم تو مجلس امام حسین اگه اشکمون نمیاد دستمون نمیاد، اونم غنیمت. یه کاری آدم بالاخره تو مجلس امام حسین بکنه، میگم امام حسین انقدر چه دیگه تونستم، همینش هم غنیمته. ولی وادار کن خودتو، بگو تو باید گریه کنی، محرمه، شب هشتمه، دو شب دیگه عاشوراه، امام حسینه، عشق بریز بینم. بعد عشقت که میاد میگی نه فایده نداره، تو باید بسوزی، بسوز بینم. نه فایده نداره، تو باید جزع کنی، تو باید جزقاله بشی. این همجوری وادار میکنه خودشو، قدم به قدم میره. نهی وادار میکنه، میگه نه گریه فایده نداره، گریه مال پارسال بود، امسال باید داد بزنی. تو دعای ندبه دیدید فرق میکنه، هل من معین فاوتیل معه البکا بل فلیزج زاجون. هر کی میتونه زجه بزن، هر کی میتونه فلیب کل باکون فلیندو به نادبون، دیدید؟ هر کی میتونه شیون کنه شیون کنه، هر کی میتونه گریه کنه گریه کنه، هر کی میتونه زجه بزنه زجه بزنه. معلوم میشه همه اینا حساب داره، بعد کلاس داره. مرحله اولش اشکه، بعد باید بیاد برسه به شیون، بعد برسه به زجه، بعد دیگه برسه به اون مراتبی که آدم دیگه تو مجلس امام حسین جون بده، میگه مراتب بالاش. و باید بخوایم اینا رو، با وادار کنیم خودمون رو، ول نکنیم خودمون. در مورد عشق، در مورد خشوع که این شبها بحث کردیم، در مورد تباکی من بازم روایت داشتم، میخواین حالا یکی دو تا دیگه شم بخونم؟ پیغمبر اکرم امام صادق علیه السلام فرمود، خیلی جالبه، اذا لم یجعکل بکا فتباکه، عشقت اگه نیومد خودتو وادار کن، فا انخرج مثل رأس زبا فبخن بخن، انقدر وادار کن ولو به اندازه بال مگسی عشق بیاد بردی، انقدر وادار کن، بگو من یه بال مگس و دیگه عشق میخوام. نه این فقط عداشو در بیاری بری، فیلم بازی نکن، وادار کن عشق بیاد. این میشه تواکی، خودت رو از خودت عشق بگیر، از هر راهی میتونی، و هر از و هر و هر چیزی، هر چی به یادت میاد که میتونه عشق تو جاری کنه غنیمته. پرسیده بودن از برخی علما، آقا ما به یاد مشکلات زندگیمون بیفتیم عشقمون جاری بشه بعد بیایم تو فضای امام، تو گفتن همین هم غنیمته، یه کسی اینجوری میاد همین هم غنیمته. پله پله است، اول اینجور شروع میشه بعد کم کم خود عشقه میگیرتت، تو دیگه اصلا نمیتونی برای، بعد دیگه میرسه به اونجا که امام رضا فرمود ان کنت باکی ان لشیء فبکی للحسین، برای هر چی میخوای گریه کنی برای حسین گریه کن. یعنی اصلا حسین دیگه نمیذاره برای چیزی گریه کنی، اصلا بهونه دیگه دستت نیست وقتی حسین داری، برای چی میخوای گریه کنی؟ اصلا مشکلی برات نمیمونه وقتی حسین داری، بهونه ای برای عشق نیست، دلیلی برای گریه دیگه نمیمونه. بعد این عشق خیلی کمک، بعد تو نماز هم ما عشق لازم داریم، گفتم یه شاخه از خشوع عشق، یبکون و یزیدون و یزیدهم خشوعا، عشق جاریه و خشوع اضافه میشه. خب تو روایت چی پرسیدن؟ گفت آقا جان من تو نماز وایسم برای امام حسین گریه کنم اشکال نداره، حذفم نه اشکال نداره. یعنی چی حرف؟ خیلی حرفه، تو نماز وایسه داره با خدا حرف میزنه برای امام حسین داره گریه میکنه. خوبه اصلا همینه ماجرا، نه تنها باطل نمیکنه اصلا نماز میبره بالا. عشق برای ابو عبدالله اصلا یه چیزیه. حالا فرصه ما یک سال شاید 10 سال پیش بود تو یکی از هیئت‌های تهران 10 شب در مورد عشق صحبت کردیم مفصل، تازه تموم نشد، من 1/3 فقط فیشایی که نوشته بودم رو تونستم تو اون جلسات بگم. الان اگه بخوام کار بحثش بکنم که اون همون فیشات باز 3 برابر 4 برابر احتمالاً میشه، و 1 سال در مورد عشق اگه صحبت بکنیم بحث تموم نمیشه. بحث عشق خیلی مفصل، اونم عشق بر ابو عبدالله. تباکی یعنی این، یعنی از این قافله جا نمونی، بقیه دارن گریه میکنن میرن، وادار کن خودتو. مثل نماز صبح نمیتونی پاشی، وادار کن خودتو به پا شدن، نه که ادای نماز در بیار، همونجور که خوابیدی ادای نماز در بیار، وادار کن خودتو به نماز، نه ادای نماز در بیار، وادار کن. ادای نماز که چیزی گیر آدم نمیاد، آدم با خوشو به نماز وادار کنه. دیروز با یه ماشینی می اومدم، بعد یه جوان خوب، ما این چند روز روزی 5-6 تا شاید بیشتر سرویس می رفتیم می اومدیم، با اسنپ می رفتیم، با بک موتوری می رفتیم. بعد خیلی خاطر، یکی از دوستان به من گفت اینا رو کتاب کن، گفتم حالا یه فرصت کنیم، خاطرات نابی رقم خورد. مورد بشیم این چند روز مثلا توی ماشینا که رفتیم طلاق گرفته بود جوش دادیم رفتن سر خونه زندگی چندونم برادرش خودکشی کرده و افسردگی گرفته بود سر حال شد خیلی مسائل داشتیم مردم تشنن با یه طلبه حرف بزنن و مشکلات فراوان سوالات مردم فراوان از سوال این قطرات بارونه اه واقعا الحمدلله شب جمعه بارون دیگه چی بخواد آدم رحمت که همینجور جاریه اینم که داره میاد دیگه در آسمونم که باز به به الحمدلله الان جا داره آدم روزه بخوره به این بارون بگه تو چرا الان داری میای ظهر عاشورا میومدی دیر اومدی شاید هم زود اومدی به یکی از این ماشینا که میومدیم به من گفتش که بحثمو خراب نشه بزنین بریم این بارود نبره ما رو فلان کربلا حرفمون تموم بشه بعد بریم به من گفتش که آجا من یه مشکلی دارم هر کار میکنم درست نمیشه گفتم چیه گفت من نماز حال ندارم گفتم ببین آدم حال خیلی چیزا رو نداره با خودشو وادار کنه بعد از خودم یه خاطره گفتم براش که به دلش نشست بهش گفتم که من شبای جمعه یه یک سالی تقریبا کلاس داشتم برای دوستان ما در کانادا اونا تو دانشگاه کلگری کانادا جمع می شدن و ما هم این ور از طریق اسکایپ یه کلاسی داشتیم اونجا رو با ویدیو پروجکشن روی تخته می داختن و اینها گفتگو می کردیم با دوستان بعد این کلاس کانادای ما ساعتش مثلا میشد چون 10-11 ساعت عقبن از ما مثلا تو زمستون ساعت کلاس میشد 5 صبح اذان مثلا 5:20 دقیقه بود بعد من به این راننده تاکسی راننده اسنپ گفتم که من شبای جمعه که 5 صبح کلاس داشتم برای کانادایی ها شب که میخوابیدم تا 5 صبح 10 بار بیدار میشدم هی ساعت گوشمو چک میکردم ساعتامو چک میکردم یه وقت خواب نمونم یه وقت جا نمونم یه وقت کلاس خراب نشه یکی دو بار که اینجوری شد یه بار برگشتم به خودم فوش دادم گفتم فلان فلان شده تو کدوم شب برای نماز شبیه همچین کاری کردی کانادا یا برات از خدا مهمتره خاک بر سرت کن این دیگه به خودم گفتم آدم اینقدر بیدین واسه 4 نفر آدم محترمه ولی 4 نفر آدم حالا اون بر دنیا کلاس داری خب تو کلاس اونم الحمدلله خوب یعنی رفقا استقبال میکردن اثرگذار بود گفتم حالا که چی خدا سحر داره صدات میزنه پاش بیا با هم بشیم حرف بزنیم خواب موندم میشه حرف به کانادایی ها بگی خواب موندم قبول میکنن ازت هم هفته اول کات میکنن ما شرمنده خواب نو غلط کرد خواب مونه ما معطل توی مگه اومدیم جا نشستیم کلاس داریم به این راننده اسنپ گفتم من تازه فهمیدم چقدر بیدینم چه تحمیل نمی کردم من به خاطر اینکه با کانادایی صحبت کنم به خودم بیداری رو تحمیل می کردم ولی بسه حرف زنه با خودم به خودم بعد اینجا اون روایت از خدای متعال به عیسی یادم اومد که حضرت خدای متعال به حضرت عیسی فرمود که یا عیسی کذب من زعم انه یحبنی و اذا جنه اللیل نام عنی کسی که ادعا داره منو دوست داره ولی وقتی شب میشه سحر خواب میمونه دروغ میگه که منو دوست داره خدا فرموده این روایت اون موقع فهمیدم احترام اگه ارزش اگه برای خدا قائل باشم خواب نمیمونم نمیشه نماز صبح که وای دیگه اصلا که هیچ اصلا هیچ اصلا کافرم دیگه من اصلا قبول ندارم خدا رو خواب موندم یعنی چی خواب موندم اصلا معنا نداره خواب موندم مدرسه مثلا خواب موندم یعنی چی تو من دانش آموز من محصل نیست یعنی چی خواب موندم محصل هفته صبح بیداره میره مدرسه دیشب دیر خوابیدم زود بخواب تو محصلی تو من نماز نداری الان تا 2 بیداری به خودم دارم میگم و خودتو وادار کنی، همچون که نمیاد که سهر پا نمیشن بیدارت کنن ببرند، باید وادار کنی. بعد البته آدم وادار که میکنه کم کم انقدر روش میکنه که دیگه اصلا خودش میره، دیگه اصلا نمیخواد وادار کنه. ولی اینو دار، مثل همین تباکی، آدم وادار میکنه به عشق، اول با یه ضرب و زوری یه قطره عشق میاد، بعد هی زلال میشه زلال میشه زلال میشه زلال میشه، دیگه اصلا نمیتونه خودشو کنترل کنه، نمیتونه خودشو کنترل کنه. اسم اهل بیت میاد این دلش پر میکشه. من دیده بودم یه عزیزی رو در مشهد، خدا رحمتش کنه، مرحوم آیت الله حجتی، صاحب تشرف بود خدمت امام زمان، گاهی ایشون الان بله 89 6 سالی که از دنیا رفته، من گاهی مشرف می‌شدم مشهد، می‌رفتم منزلش، تنها بود، یه پیر مردی سمت میدون شهدای مشهد، عصرا می‌شستم تو اتاق با هم حرف می‌زدیم، روزه می‌خون حرف می‌زد، حالی داشت خدا رحمتش کنه، روزه می‌خون، وقتی بالا منبر هم می‌رفت روزه می‌خون، قشی داشت مجلسش، روزه می‌خون، عجیب. بعد این تا اسم امام زمان میومد اشکش جاری میشد، پیر مرد بود، اصلا خشک بود بدنش، روزه نمیتونست بگیره، 90 سالش بود. بعد میدیدم این چشمش آب نداره ولی عشق میریده، یعنی چشمش خشک بود، این معلوم بود این داره زور میزنه این چشمی عشقی بیرون بده، آب نداشت بدن که عشق بده، نمیتونست گریه نکنه وقتی اسم امام زمان، یعنی میجوشید از درون او عشق. بعد با هم لهجه مشهدی دمی هم میگه امام زمان جونم، امام حسین جونم، هم اینجوری دم میگه فس خوش حرف میزد. خب نگه سن آدم نمیدونم دیوانه کنی، هر دو جهانش بخشی دیوانه تو، هر دو جهان را چه کند دیگه، اصلا آدم میمونه، آدم متحیر میمونه تو این دنیا من چی کار دارم، مثلا تو این دنیا کار ندارم. بعد میشه همون که میگه من اصلا فقط تو دنیا موندم که گریه کنم، همون که شب جمعه اون عالم تو عالم خواب پرواز کرد رفت کربلا، شب جمعه مثل الان مثل امشب رفت کربلا، بعد دید که میخواست وارد حرم امام حسین بشه، دید حرم قروقه، دم در حرم کسی ایستاده بود، پیرمرد رشیدی ایستاده بود، به این پیرمرد گفت که من میخوام برم داخل، گفت نمیشه، گفت چرا، گفت مگه خبر نداری شب جمعه مادرش فاطمه میاد حرم رو قروق میکنیم، همه میرن بیرون، این مادر و پسر با هم خلوت دارن، درد و دل دارن. گفتم آقا شما کی هستید؟ گفت من حبیب ابن مظاهرم. گفت حبیب خیلی جات خوبه، دوست داری برگردی دنیا؟ گفت نه من اینجا پیش حسینم، ولی یه چیزی هوس منو تحریک میکنه من برگردم دنیا، اگه بخوام برگردم دنیا فقط به یه دلیل دوست دارم برگردم دنیا. چیه آقای حبیب؟ گفت بیام تو مجلس حسین بشینم بغل شما گریه کنم، واسه این دوست دارم بیام دنیا. بابا تو بغل خود امام حسین عشق نمیدونی چیه، علکی نبود امام سجاد 40 سال گریه کرد، یه چیزی توی هست، یه ویژگی هست، مزدش آدم به چشه وله میکنه. امام سجاد یا نماز میخون یا گریه میکرد بر ابی عبدالله، این دوتا، همه لذت عالم تو این دوتاست، یا داره با خدا حرف میزنه یا دم حسین گرفته، مثل مادرش فاطمه زهرا. تو روایت داره تو عالم برزخ فاطمه زهرا هیچ کاری نداره، نمونده بقیه اهل بیت داریم کارهایی که تو عالم برزخ میکنه، نمونده فاطمه زهرا تعبیر اینه، فهیه تنظر الی زوار الحسین، مثلا فقط نشسته به زوار حسین نگاه میکنه. برخی اینجور ترجمه کردن این روایت رو در کامل و زیارات، گفته این تنظر الی زوار الحسین، تنظر دوتا معنا داره، یکی معنای میبینده، یکی معنای منتظر است. تنظر و الی زوار الحسین یعنی چشم راه زائرای حسینه، نشسته میگی ببینم کیا میخوام بیان دوری حرم اینجا پر کنن. فقط یه چیزی بهتون بگم رفقا، اگه شب جمعه رفتی کربلا یه وقت روزه علی اکبر تو حرم حسین نخونی، مرحوم چاوشی رفقاشو جمع کرد رفتن کربلا. شب جمعه بود، رسیدن کربلا، سر شب یه استراحتی کردن، نصف شب رفت دنبال رفقاش، رفقا رو برداشت رفتن حرم. حرم که رسیدن تو صحن، رفقاشو نگه داشت، گفت میخوام امشب براتون روزه بخونم، روزه علی اکبر خون. رفقا خوب عشق ریختن، تموم شد. مرحوم چاوشی برگشت خونه، خوابید، خواب دید ابو عبدالله الحسین رو. ازا فهمونن فلانی اومدی دست درد نکنه، روزه خوندی، خدا خیرت بده، این سله من به تو، این پاداشت. فقط یه چیزی بهت بگم، اگه باز شب جمعه کربلا اومدی دیگه روزه علی اکبر نخون. گفتم آقا جان چرا؟ گفت مگه خبر نداری مادرم فاطمه زهرا شب جمعه مهمون منه، مادرم طاقت روزه علی اکبر نداره. من رو این فکر میکردم چند سال، چرا امام حسین حواله کرد فهمیدم سرشو تو خود کلام امام حسین بود. فهمیدم کجا؟ اونجایی که وقتی علی اکبر رو میفرستاد میدان، دست به محاسن گرفت، گفت اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقط برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. خدایا تو شاهد باش کسی رو فرستادم میدون که شبیه ترینه به پیغمبره، هم خلقش هم خلقش هم منطقش. من تازه فهمیدم روزه چرا فاطمه زهرا طاقت نداره. تو وقتی روزه قطع قطع شدن علی اکبر رو میخونی، فاطمه زهرا برای چه روزه‌ای تداعی میشه؟ فاطمه زهرا داره صحنه رو میبینه دیگه. بعد علی اکبر هم شبیه پیغمبره، فاطمه زهرا هم که عاشق پیغمبره، او وقتی صحنه رو میبینه انگار پیغمبر رو دارن جلوی چشم فاطمه زهرا قلم قلم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائه علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على حسين وعلى أولاد حسين وعلى داره بارون میباره هیچکی تو کربلا اینجور نگفت به ابی عبدالله ان العطش قد قتلن. بابا تشنگی منو کن دیگه، طاقت ندارم دیگه، جونی ندارم، جوان رعناس. بابا توی جوون به بابات بگی بابا یه قرون به من پول بده، بابات نداشته باشه چجور شرمندت میشه؟ حالا علی اکبر باشه، ابی عبدالله بگه، اونم آب، یه حق حیاتی طبیعی. ابی عبدالله چی فرمود؟ فرمود هاتفم هاتل سانک زبانت رو بیار بابا، دهان نازنین رو باز کرد چه خبر کربلا، خدایا این چه صحنه هایی داره رقم میخوره، فرمود زبونت رو بذار تو دهان بابا. نمیدونم چی فهموندم ابی عبدالله اینطور به علی اکبر، اسرار بود نمیدونم، یه کار خارق العاده بود نمیدونم، یه عده گفتن زبون علی اکبر وقتی به کام ابی عبدالله رسید تازه فهمید خشکی دهان یعنی چی. دید من هنوز زبونم تره، زبون بابا که خشکه. شرمنده شد زرش رو انداخ با این رفت و میدان، نه اینکه بابا رو شرمنده کرده بود، همش میخواست یه جوری از دل بابا در بیاره. بگم شب جمعه است، بریم با این روزه، بریم پایین پا، دل تنگ نشده برو پایین پا کنار علی اکبر. اربعین نمیخوای بری؟ رفت و میدان جنگید، دیگه روز زیاده همه رو نمیخوام بگم، میدونی خودت چه کردن با علی اکبر. فقط زموه و اسیافم اربن اربایا، بدن علی رو پاره پاره کرده. فقط یه جمله تونست بگه لحظه آخر، بابا رو صدا زد، صدا زد بابا نگران نباش، الان از دست جدم رسول الله سیراب شدم، دیگه تشنه نیستم بابا.